بخشی از اختیارات و وظایفی است که برای شورای رقابت تعیین شده و من در طول این 12 سال انصافانه یا منصفانه بخوایم در واقع بررسی بکنیم، پرونده‌های متعددی بوده در بخش‌های دیگه اقتصادی که در واقع به شورای رقابت ارجاع داده شده و در نهایت منتج به تصمیمات درستی هم از سوی این نهاد شده. اما بحث دیگه‌ای که بنده داشتم و به عنوان یک چالش در حال حاضر برای شورا میدونم، فارغ از بحث خودروسازها و قیمت‌گذاری، بحث همپوشانی وظایفی که شورای رقابت با بعضی نهادهای مشابه داره. دقیق‌تر بخوام عرض کنم، به عنوان مثال سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه مخابرات، اینها معمولا سازمان‌هایی هستن که بخشی از وظایفشون مشابهت داره با وظایف شورای رقابت از بُعد نظارت و ورود به در واقع رفتارهای مخل رقابتی و ایجاد انحصار.
بسیار خوب. آیه چراتیان اگر اجازه می‌فرمایید رو خط تلفنی برنامه باشید، صحبت آقای شکر خدایی رو هم در این خصوص بشنویم. تا اونجایی که من متوجه شدم ایشون پاسخی هم به صحبت آقای راهفر خواهند داشت.
آیه جناب راهفر، خب بالاخره ما آشنا هستیم با نقطات ایشون، زیاد میخونیم نقطات ایشون رو، اما در خود کلامی که فرمودن دوتا تناقض هست.
بله بله،
تناقض این که دفاع کردن از قیمت گذاری، بعد میگن شورای رقابت چرا قیمت میذاره. من از سوالم همیشه از بزرگوارانی که مدافع قیمت گذاری و نظارت دولت هستن اینه که یک دونه کیس موفق و نمونه موفق در 40 سال اخیر به ما نشون بدن که قیمت گذاری کردن و منافع مصرف کننده حفظ شد، در حالی که ما میتوانیم عنوان منتقدین قیمت گذاری صدها نمونه نام ببریم که قیمت گذاری کردن و نشد
و منجر به فساد
و منجر به فساد هم شد. به نظر من این توهم که ما در واقع یک قوه حاکمه هستیم بر نان زندگی مردم و میتوانیم بازار رو کنترل بکنیم یک توهمه و این یک تئوریه. در عمل اثبات شده که امکان پذیر نیست، بازار خودش قیمت گذاری میکنه خارج از مکانیزم هایی که ما کنترل میکنیم. شما همین حالا،
یعنی علاوه بر اون قیمت گذاری دستوری، ما قیمت دیگه هم در بازار خواهیم
داشت. حتما همینطوره. بالاخره بازار تعیین میکنه که ارزش این کالا بین خریدار و فروشنده در چه موردیه. بله، ما میتوانیم به عنوان دولت پول نفت رو بفروشیم به قیمت دو برابر قیمت جهانی گندم از کشاورز بخریم. بله این درسته، اما به نانوا که میخواییم بدیم آرد و ارزون، تو بازار آرد داره معامله میشه به قیمت واقعی و قیمت جهانی و قیمت درست. این که ما همیلا سوبسید میدیم به کشاورز یه موضوع دیگه است. بله شاید کار راحت این بود، دولت همه خودروها رو میخرید خودش میداد به مردم، اینم که میشد همین وضع موجود. غیر ممکنه اصلا این کار. من به نظرم میاد که این در واقع موضوع که ما میتوانیم از طریق قیمت گذاری بازار رو ساماندهی کنیم در واقع منتفیست، کارکرد جاهایی مثل تعزیرات، کارکرد جاهایی مثل در واقع قانون یا سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده که اصلا تناقض در اسمش هست و ما منتقد این موضوع هستیم. سوال ما اینه کارکرد این نهادها چقدر باعث رفاه مردم شده؟
آقای دادفر پاسخ شما چیه؟ چون آنگونه که در واقع از شنیده ها برمیاد، اینی که برداشتن تکلیف قیمت گذاری از شورای رقابت شاید میخواد مسیر رو به این سمت ببره که از بین سازمان حسابرسی و سازمان حمایت یکی از این دو سازمان بخواد متولی قیمت گذاری خودروها بشود. یعنی در واقع ما داریم از شاه در میریم میفتیم.
نه هیچ کدوم از اینا نیست.
بله
هیچ کدوم اصلا. من یه نقضی به فرمایشات جناب دکتر راهفر عرض بکنم، ایشون رقابت رو ناظر بر تولید میدونستن، پس اینجا بازار چه نقشی داره؟ بازار چی کار است؟ تو اقتصاد اصل بازار است. ایشون تفسیر موسع از قانون تصریح شده دارن که شورای رقابت آمده است فضا برای رقابت در تولید ایجاد کنه. این کجا اینو گفته؟ کجا اینو نوشته؟ ما که نمیتونیم چون یه جایگاهی داریم یه تریبونی داریم 10 نفر حرفمون رو گوش میدن اون چیزی که تو ذهن خودمون میگیم همین است. نه این نیست. شورای رقابت برای بازار. حالا این بازار میتونه از تولید تغذیه بشه، میتونه از واردات تغذیه بشه. این بازار میتونه با قیمت گذاری باشه، این بازار میتونه بی قیمت گذاری باشه. این بازار به خیر و صلاح مردمش این است که مثلا چند قلم رو حتما قیمت گذاری بکنه جهت نظارت و توزیع عادلانه.
بله.
ببینید قیمت گذاری جهت نظارت و توزیع عادلانه فرمودن برادر بزرگوارمون، کو توزیع عادلانه؟ همون آردی رو که میای قیمت گذاری میکنه توزیع عادلانه است. شما هزاران تن آرد رو میاری به هوان که توزیع عادلانه بشه بره واسه مردم نون بشه، 30% ریزش داره میاد میره یه جای دیگه بازار آزاد با همون قیمت جهانی. این یه نکته. نکته در خصوص قیمت گذاری، ببینید اصلا و ابدا نه هدف دولت ها، چه این دولت چه اون، اینا فرقی نمی کنن که. ببینید فقط یه رئیس جمهور عوض شده با تعدادی وزیر، این وزیرا هم یه دفعه از آسمان یه دفعه نیومدن، یازی کشور دیگه واردشون نکنیم، کارشناسای همون وزارت خونه بودن یا مرتبطین همون یعنی یه افراد جدیدی که یه دفعه یک نگاه پارادوکسیکال، یه دفعه یه پارادایم شیفت عجیب غریبی بخونید، نه اینا همونان، فقط نگاهشون در رسیدن به هدف راهاشون یه ذره متفاوت تره، بعضیش پرپیچ و خمه بعضیش کم پیچ و خمه. پس این آدما تغییر نکرد، همه اینها از 0 تا 100شون برای موضوع خودرو اصلا اعتقادی به قیمت گذاری ندارن، روشون نمیشه به مردم بگن که آقا میخوایم قیمت رو رها کنیم چون این دوتا خودرو ساز داره قیمت اینقدر در میاد، یعنی روشون نمیشه که جرأت نمیکنن. ببخشی خیلی سریع بگم، همین الان شما ببینید یک سال معطلن، هم میگن ما طرحهای جدید داریم، کارهای جدید میخوایم بکنیم، تولید رو بالا میبریم، تولید در وقتی بالا بره درسته قیمت تمام شده چون سربار کاهش پیدا میکنه، قیمت تمام شده معالم بعد کاهش پیدا کنه. اینجا رادیو صدای ما هم داره ضبط میشه، من به شما قول میدم تولید ایران خودروسازی پا به 2 میلیون هم برسه قیمت تمام شده شون کاهش پیدا نمیکنه.
چرا؟
چون هزینه های سربارشون همزمان با تولید به شدت داره افزایش پیدا میکنه. شما اول باید نهضت کاهش هزینه بذاری، بعد کنترل و انضباط مالی بذاری، بعد صورت مالی شفاف و درست باشه، بعدن تازه میتونی با افزایش تولید، اونم افزایش تولید تا یه جایی پاسخ میده قیمت تمام شده رو میره پایین، از یه جایی دوباره اثر معکوس میذاره. اینایی که من دارم عرض میکنم مثلا اکابر اقتصاد تولیده، خب اصلا کسی دنبال این نیست. ما الان یه مسئله داریم،
یعنی بحث کیفیت مفعوله. حالا در این خصوص آقای خوشوقت خدایی هم
اصلا کسی دنبال این، ببین ما یه نکته این وسط داریم، دو تا خودروساز داریم بالا با 70,000 میلیارد زیان دارن، اینا باید زیانشون جبران کنیم. چطوری؟ نهضت کاهش هزینه رو که ارزشو نداریم، تنوع محصول هم کار خیلی سختیه، فشار میاره، سرمایه گذاری میخواد، همین الان پول نداریم بدیم حکومتشون، همینی که تولید میکنیم و قیمتشو رها کنیم، اون چیزی که دوست دارن بفروشن، حداقل کمتر زیان انباشته ایجاد کنن، همین. بس سلام علیکم و رحمت الله دیگه. حالا اینو میخوای بدی سازمان حسابرسی، سازمان حمایت، سازمان ملل، هر جا میخوای، اینا بقیهش دیگه بازیه، اصلا دیگه مطرح مسئله نیست.
آیا شوی خدای توضیح دارید؟
من یه مثال از صنعت خودرو بزنم، چون صنعت خودرو هم بالاخره من سالا کار کردم، ارزیابی کردم، بعضیشون رو اطلاعات دقیق دارم تر من صنعت خودرو. صنعت خودروی ما حکایت مرد چاق سیویل کلوفت هیکلمند بزرگیه که پستونک دهنش و پستونک که دهنش در میاره گریه میکنه. شما این صحنه رو کم تصور کنید، بالای 30-40 سال داریم حمایتش میکنیم،
صحنه موزیکی ولی تلخه،
ولی خب هست واقعیته. بله. چون یه صنعتیه که 40 سال داریم حمایتش میکنیم، پستونه که تعرفه رو از دهنش در بیاری دادش در میاد، گریه هم میکنه، خیلی هم لوسه، خب میگه اگه هم زیادم فشار بیاری بهش، میگه که کارکنان من میریزن تو خیابون، نمیدونم جاده رو میبندم. بالاخره یه همچین موجودی رو ما بزرگ کردیم، این دقت کنیم، این موجود رو حاکمیت ما، بالاخره در طول مسیر ما این همچین موجود رو ساختیم. خودسازی ما از روز اول از طولش اینقدر نبوده، 130 تا شرکت زیر مجموعه نداشته، بانک نداشته. من سوالم اینه اون هیئت مدیره که تصویب کرده که ایران خودرو ساز برن بانک بزنن چرا پاسخگو نیستن؟ حالا کجای دنیا خودساز میره بانک میزنه؟ حالا سامانشم کسی نمیخره که حالا بخواد برگردونن اونجا. موضوع خریداری این همه املاک در تهران و بقیه شهرستانا، شما کمتر خیابونی در تهران میتونی بری که آرم ایران خودرو، نه به عنوان تعمیرگاه نمیگم، به عنوان دفتر، به عنوان دفتر آرم ایران خودرو نداشته باشه، ایران سایپا نداره، ایران سایپا کمتر، ایران خودرو بیشتر. این همه املاک، این همه زمین، این همه شرکت‌های جدید، حالا بگذاریم از پروژه‌های توسعه‌ای در ونزوئلا و سوریه و اینا که با دستور حاکمیتی بوده و همه زیانده بوده، و حالا همه اینها رو در قیمت تمام شده فرمودن آقای دادفر، همه اینا میاد تو قیمت تمام شده بالا،
یعنی هزینه های سربار رو مصرف کننده با جبران بکنه
و مردم حالا باید گرون بخرن که این همه املاک و سهام بانک و این همه فلان در واقع اداره بشه. من فکر کنم که این ظلم باید یه جوری تموم شه. خودروسازی
من همین رو این کی با تموم بشه خیلی مهمه.
راهش من شخصا اعتقاد دارم ایران خودرو و سایپا توان رقابت در لول بین‌المللی دارن، به شرط اینکه شما رقابت رو با این همه منبع دارن، اینا این همه نیروی حرفه‌ای کارشناس دارن، این همه منابع دارن. ما یه بار حساب کردیم پیش فروش بعضی از خودروهای چینی رو حساب کردیم با خود دوستان ایران خودرو، اینا میتونستن برن 70% اون شرکت رو تو چین بخرن با اون پیش فروشه. یعنی انقدر اون رقم پیش فروش مثلا فرض کن مثلا فرض نزدیک 3.5 میلیارد دلار بود اون پیش فروش، خب میتونستن برن اصلا سهام اون شرکت تو اصلا کل تو بازار
در داخل کشور
در داخل کشور پیش فروش کرده بودن با تحویل 2 ساله، انقدر حجمش زیاد بود، نرم فکر کنم 23000 پیش فروش بود هایما بود، حساب کردیم که اگه میتونه بره اصلا خود هایما رو بخره، میاله کل شرکت هایما رو بخره عوضی که دیگه ازش محصول بخره. من فکر میکنم توان خودسازی ما خوبه، ما یه مداری باید نگرانی رو بذاریم کنار، بذاریم اینا رقابت کنن و به نظر من پسش برمیان. این همه نگرانی که اینا زمین میخورن به نظر من میخوده، اینا جوینت میشن با پارتنرهای خارجی جوینت میشن کار میکنن و به نظر من پسش برخواهند اومد و ورشکست هم نخواهند شد، اتفاقا بهتر خواهند شد، چابکتر خواهند شد، نیروی اضافه هم در واقع مدیریت خواهند کرد.
آقای چراتیان روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای چراتیان
جانم
صحبت های عزیزان رو شنیدین، اگر نکته ای هست که در خصوص صحبت هاشون بفرمایید که میشنویم.
خواهش میکنم. البته من نظرم به فرمایشات آقای شکر خدایی نزدیکتر هست و قبول دارم واقعا که ما بیایم 40 خوردی سال درهای ورودی رو ببندیم و به اسم صنایع نوزاد از برخی صنایع خاص حمایت بکنیم و بعد از 40 خوردی سال بگیم که خب این صنایع همچنان
نوزاد
انهزار میلیارد تومان زیان هم باشته دارن و باید قیمت گذاری دست خودشون باشه و با هر کیفیتی هم محصولات رو به خورد مصرف کنندگان بدن و کسی هم اعتراضی نکنه. شما اول درها رو باز کنید، فضای ایجاد رقابت رو فراهم بکنید و بگذارید در یک بستر رقابتی تولیدات ما با تولیدات داخلی وارد رقابت بشن، اون موقع بله اصلا بحث قیمت گذاری رو هم مطرح نکنید و بذارید مصرف کننده ها در نهایت بر اساس بودجه خودشون و عقلانیت خودشون تصمیم بگیرن.
آقای چراتیان عذرخواهی میکنم، این اتفاق و این فرصت قبلا هم داده شده، یعنی در سالهای و دورهایی هم بوده که درها باز بوده، خودروهای وارداتی هم به کشور می اومدن، فضای رقابتی هم بوده، ولی این اتفاقی که الان داریم دربارش صحبت میکنیم هیچ وقت روی نداده. آقای شکر خدایی غیر از این بوده آقای دادفر؟
نه اتفاقا درها باز نبوده. ببینید
ولی واردات انجام میشد.
الان عرض میکنم
تعرفه 120%
شما تعرفه عوارض، ببینید 13 قلم انواع عوارض و تعرفه ها رو شما دارید میگیرید از یه خودروی وارداتی، به علاوه گلوگاه های اساسی که برای این روند وارداتی ایجاد کردید و قیمت تمام شده خودروی وارداتی رو 3 برابر همیشه فاصلش رو حفظ میکنی با تولید داخل.
بله.
یعنی فضای امن برای این محصول انحصاری داری ایجاد میکنی، ضمن این حمایت های قانونیشه، ضمن حمایت های پنهانی که داری ازش انجام میدی. یعنی هر روز شما تو اون فضایی که میفرمایید باز بوده، هر روز حجمه روی این که آقا این نباید بیاد، تعرفش اینجوریه 2500 سی به بالا ممنوع، بالای 40000 دلار ممنوع، زیر 10000 دلار ممنوع. ببینید اینو کسی ننوشته ها،
بله
اما اگر اگر شما بری خودرویی بیاری، همین امروز اصلا توی 3 ماه پیش دعواش بود دیگه، گفتن که آقا واردات خودرو دست دوم آزاد، تو همین طرحی که توی مجلس شورای اسلامی بود، واردات خودرو دست دوم. ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم یه دونه خودرو مثلا سانتافه 2018 هست 40000 درهم، 10000 تا کار کرده، با تعرفه و اینا همه بزنی این ماشینو بیادش میشه 400 میلیون تومان. اصلا ظرف چی میگن 24 ساعت خط کشیدن روش تموم شد، کی میاد این کارو بکنه؟
بله.
ببینید حمایت از تولید داخل چیز خوبیه، صنعت خودروسازی ما به عنوان یک ابرقدرت، یعنی خودروسازی ابرقدرت صنعتیه، این هم خیلی خوب. گسترش تو کشور ما به شدت زیاده، چه دوست داشته باشیم چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، ما وارد این مقوله از صنعت شدیم، خیلی هم پیشرفت کردیم. یعنی اینا کتمان کننده این حقایق نیست.
بله.
گسترش، تنوع. اما نکته اینه، این حمایت تا کجاست؟ یک. دو، این بلبشویی که به اسم خودروسازی راه انداختی تا کی میخوای ازش حمایت؟ همین آدم چاق سیبیلوه پسونک بوده، تا کی؟ شما که هر وقت که ببینی این یه ذره داره بدقلقی میکنه نمیتونه، دورش یه دیوار فولادی میکشی، میگی دیگه هیچ کی تکون نخوره تا اینها میخوان تولید کنن. این تاکیه خیلی مهم. بعد واسه اینکه به این هدف برسی از ابزارهای مختلف هم استفاده میکنی.
شورای
رقابت، مجلس، نمیدونم. یه نکته اضافه کنم، یه سوال استراتژیک من دارم. وارد میکنیم خودرو، سودش برای حاکمیت بیشتره یا خودرو؟
من همین سوال رو اتفاقا میخواستم بپرسم.
شما همین حالا یه خودرو وارد میکنیم، فرض کن 1 میلیارد تومان قیمتشه، فهمودن 1.5 میلیارد خالص وارد خزانه دولت میکنی، حالا میاری تو بازارم میفروشی، در مقابلش چی داری؟ خودرو تولید میکنی. حالا اون 1 میلیارد دینو خرج چی میشه؟ خرج مدرسه و دبیر و حقوق دولت و
بعد مالیات میشه، عوارض مالیات،
برای جبران کسری بود
مالیات. از این ور شما تولید میکنی حمایت هم میکنی، 80,000 میلیارد تومان هم زیان درست کردی. خب من این معادله رو میذارم جلوی خودم، میگم که مردم ناراضی، خودروساز ناراضی، حاکمیت هم که دیگه مالیات نتونسته بگیره چون زیانده بوده، مالیاتش هم نتونسته بگیره 25%
سال گذشته.
خب واردات هم همه ناراضی هم. حالا اگه وارد کنی، مثلا میگن واردات بده، وارداتی که شما داری از به ازای، انگار شما داری به ازای واردات حاشیه سود 70% برای دولت درست کردی. بله. سود خالص.
بله.
یعنی شما 1 میلیارد قیمت تمام شده است،
نه ما ببری بریزیم مالیات ارزش افزوده، خود مالیات درآمد، عوارض، تعرفه، همه رو باید نقدی بدی.
یعنی این درآمد رو شما در واقع ازش صرف نظر می‌کنی که خودساز تولید کنه، اشتغال ایجاد کنه و سودم ایجاد کنه که مالیات بده که کشور اداره بشه. خب حالا شما همین کارا رو کردی، اینم غلط کردی. این دولت، حاکمیت خودش رو محروم کرده از این درآمد، مردم از مصرف خودرو، از اون برم خودساز شما زیان انباشته 80,000 میلیارد تومانی. من نمیدونم این معادله برندش کیه، حتماً ایده هم برندن اینجا،
ولی من مردم نیستن،
مردم نیستن. بله.
صحبت آقای شراتیان رو هم بشنویم. آقای شراتیان
جانم، در خدمتم.
در خصوص همین فضایی که گفتین باید ایجاد بشه برای بحث رقابت، عزیزان صحبت کردن.
بله.
و گفته شد که این فضای رقابتی ایجاد شده در دوره‌های مختلف، حالا بسته به میزان و کارکرد و کیفیتش نداریم. روی این بحث دوستان صحبت کردن، نظر شما چیه آقای شراتیان؟
ببینید، من یک مطالعه‌ای رو انجام دادم 2 سال پیش و اومدم وضعیت 137 کشور دنیا رو بررسی کردم از حیث وجود یا عدم وجود شورای مشابه شورای رقابت ما.
بله.
ببینید، در 109 کشور نهادی مشابه شورای رقابت راه اندازی شده سالیان ساله، بسته به ساختار اقتصادی و وضعیت نهادی کشورها. به عنوان مثال در آمریکا از 1890 راه اندازی شده و در برخی کشورها خب سابقه کمتری داره، ولی واقعیتش در برخی کشورهای بنچمارکی که بنده مطالعه کردم، خب واقعا وظیفه قیمت گذاری رو برای اون نهاد ناظر ندیدم، بلکه بیشتر این نهادها وظیفه‌شون ایجاد بستر رقابتی بود و شرایط رو به شکلی ایجاد کردن که بتونه فرصت رقابت برابر رو ایجاد بکنه. و در واقع ما وضعیتی که الان باش مواجه هستیم، نه فقط در بحث خودروسازی، در برخی مسائل دیگه هم به همین شکله. بله، به کلام ممکنه که شما بفرمایید این فضا ایجاد شده بود و خودروهای وارد می‌شدن، ولی مهمانان گرامی خیلی دقیق اشاره کردن، وقتی شما شرایط رقابت ناقص رو فراهم می‌کنید و در عمل انقدر تبصره وارد میکنید، انقدر انقلت میارید به اصطلاح، که خب عملا اون قانون و اون سیاست از کارایی خودش میفته، خب عملا یعنی در واقع میخواید اون دیوار حمایتی رو همچنان حفظ بکنید و اجازه ایجاد شرایط رقابتی رو توی اون صنعت خاص ندید. من فکر نمی کنم چه در دولت‌های قبلی که این اراده وجود نداشته، در این دولت هم بعید بدونم، دلیلش رو هم واقعا نمیدونم که چرا علارغم همه زیانهایی که ما داریم از بحث حمایت 40 و چند ساله از صنعت خودروسازی میبینیم و همه خسارتهایی که دوستان خیلی دقیقتر فرمودن، باز همچنان اصرار به در واقع پیگیری این سیاست غلط داریم و این روال تا به کجا ادامه داره.
بله، سپاسگزارم آقای چراتیان. اگر فرصت در اختیارتون هست که روی خط تلفنی برنامه ما باشید. یه نکته ای رو آقای شوک خدایی قبل از شروع برنامه در گفتگویی که با هم داشتیم اشاره کردن، در خصوص این که من بحثم این بود که آقای دادفر، ما دو تا خودروساز بزرگ داریم در کشور و خودروسازی در انحصار این دو تا شرکت بزرگه. بحث این بود که مشابه این رو ما در آمریکا هم داریم، یعنی دو تا شرکت بزرگ در فرانسه، در ژاپن، در کره جنوبی. آیا در اونجا هم چنین انحصاری در بحث تولید و قیمت و فروش در واقع همینی که هست بخر غیر از این نیست آیا وجود داره آیا شکر خدایی؟
ما در دنیا، خب در اکثر کشورهای دنیا، یعنی بالای 189 کشور، ما تعرفه واردات و صادرات خودرو بین 0-5% بنابراین علارغم که در فرانسه دو تا تولید کننده داریم، اما خب مثلا خودروی آلمانی یا خودروی ژاپنی هم میاد اونجا و فروش میره. حتی بعضی از سالها تولید کنندگان و در واقع خود دولت‌ها تعرفه‌ای رو می‌ذارن، ولی ماکسیمم 10% و 12% بیشتر نداریم در عرف بین‌المللی و ما سنگین‌ترین تعرفه کره زمین رو در خودرو داریم. این یه بحث. بنابراین جریان آزاد خرید و فروش در بین کشورهای دنیا این ماهیت رو که خودساز اندکه در واقع جبران می‌کنه. نکته بعدی اینه که بله، ما در آمریکا خب فورد و جنرال موتورز داریم، بر کشور آمریکا که مثلا خودروساز بزرگش هستن، ولی کرسلر هم هست که بار فورد داره تولید میکنه، ولی موضوع سر اینه که واردات هم آزاده و تعرفه هم در واقع معقوله و جمعی اینها به نظر من رقابت رو باید در کلاس‌های مختلف نگاه کرد. ما یک از مشکلاتم اینه که میایم در کلاس در واقع شرکت نگاه میکنیم، ما دیگه تو این رنج چند تا محصول در بازار هست، مثلا خودروی زیر 100 میلیون تومانی که دیگه نداریم، خودروی زیر 200 میلیون تومانی میگه ما دو تا دونه بیشتر نیست و امکان واردات هم نیست، تعرفه هم بالاست. خب این میبینید کار خراب میکنه. توی این کلاس میبینید مثلا 17 تا خودرو تو بازاره، مثلا در فرض کنید 206 و 90 و 307 و اینا همه تو یک کلاس هم مثلا، ولی مثلا شما میری تو کلاس از مثلا 2530 به بالا که دیگه اصلا نداری. میای پایین‌تر، خودروی ارزان قیمت، ما واقعا دیگه خودروی مثلا موقع پراید بود ارزان قیمته، ما خودروی ارزون قیمت نداریم تو بازار ایران همیالا. خودروی ارزون قیمتی که جوان دانشجو بتونه بخره حالا در بازار ایران وجود نداره. به نظر من جای خالی اونم هست. بنابراین من سرجم این موضوع خدمت شما عرض کنم، به نظر من باید تو کلاس‌های مختلف در مورد رقابت صحبت کرد، نه فقط در مورد خودروسازی. تو کلاس‌های مختلف مصرف باید رو همون که اشاره کردم ادات فر رو بازار باید صحبت کنیم، رو کدوم بازار مورد انحصار داریم صحبت می‌کنیم. نکته بعدی هم موضوع ارتباط کیفیت، نوآوری و قیمته.
بله.
قیمت‌گذاری قاتل نوآوریه. یعنی شما نوآوری میکنی که ارزش بیشتر ایجاد کنی که بتونی گرونتر بفروشی. وقتی شما قیمت رو فیکس میکنید، نوآوری در بسته‌بندی، در کالا، در طراحی خودرو، در همه چی از بین میره. به نظر من کسانی که دنبال در واقع یونیفورمیتی هستن، یعنی یک نواختی، یعنی اینا دیگه تو متعلق به قرن 21 نیستن. قرن 21 قرن نوآوریه و قرن نوآوری یعنی تنوع، و تنوع یعنی ارزش‌های مختلف، قیمت‌های مختلف و بازار رقابتی.
ببین آقای شوک خدایی و آقای دادفر، به رغم همین صحبت‌هایی که گفته شد، بحث قدرت خرید مصرف کننده هم خیلی مهمه. به هر حال این خودرویی که داره تولید میشه در کشور، خریداری باید وجود داشته باشه که با یک توان مالی مناسب بتونه این خودرو رو خریداری بکنه، حالا چه با کارت ملی، چه با قرعه کشی، با هر چیزی که. آیا واقعا چنین توانی وجود داره با توجه به کاهش قدرت خریدی که در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده؟ چند درصد از قشر متوسط، حالا درکای پایین رو اصلا نمیخوایم در موردشون صحبت بکنیم که شد زیر قشر متوسط هم هستن، چند درصدشون واقعا میتونن همون خودروهای آقای شوی خدایی تا صرف 150 میلیون تومان رو بخرن با این شرایط که الان وجود داره؟
من در خصوص مبحث قبلیتون عرض بکنم، ببینید همه دولت‌ها خودشون رو موظف به حمایت از صنایعشون میدونن، نه دخالت در صنایعشون. در بحران مالی که توی امریکا چند سال پیش اتفاق افتاد، خود دولت امریکا اومد تسهیلات داد به جنرال موتورز، گفت سهامش رو خرید. یعنی
خب حمایت از تولید که وظیفه است،
یعنی سهام رو خرید، گفت سرپا بمون، حرکت کن. بعد که حرکت کرد، روش کرد، سهامشو سریع فروخت، خداحافظی کرد، اما حفظش کرد. ما در کشورمون چنین چیزی نداریم. در هیچ جای دنیا این چنین رفتاری از سمت دولت‌ها. یه تفاوته تو دو سه تا کلمه است. میگیم اقتصاد سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی. ما اولی هستیم. ما اقتصاد خودرویمون 100% سیاسیه. سیاست‌گذاری اقتصادی برای هدایت و نظارت صنعت خودرومون نداریم، استراتژی نداریم. حالا شما مبحث فاصله توان خرید خانوار رو میارید، خب این سبد خرید خانوار، سبد هزینهش معلومه دیگه، دهک یک تا سه که کلن حذف شده، موتور هم دیگه نمیتونه بخره.
بله.
یعنی درسن به نون این تموم شد. دهک سوم تا هفتم شاید بتونه تولیدات داخلی رو در اثر قرعه کشی اگه برنده بشه، یه نظر لطفی بهش شده
و کمک گرفتن از تحصیلات بانکی.
آره. بله. نه این واقعیت. خب اینجا دولت باید بیاد کمک کنه که در کاهش قیمت تمام شده یه کالای ساخته شده که الان مبحث من و شماست که خود رو باشه وارد بشه یه کاری بکنه. ما برعکسه، دولت داره رهاسازی رو داره ترویج میده، یعنی داره میگه واسه اینکه این صنعت حفظ بشه و این آدم ها حفظ بشن چند میخوای؟ پراید میخوام بکنه 200 تومن؟ بذار یه خورده سخت دیگه، یه ذره تنش کنش هم اصلا انجام میدم، تو زیاد به خودت قصه راه نده، نگران نشو، یه چند تا میزه گرد میذارم، برنامه رادیویی میذارم، تلویزیونی میذارم، دو سه بار تو مجلس میگم آقا صنعت داره میخوابه، این کارا رو میکنیم، یواش یواش تو آروم آروم انوار اضافه کن بیا بالا. این تجربه زیسته
همون
نه دیگه، میگه ما همه رومونو میکنیم اونور، بیا بالا. بعد اگر اتفاقی افتاد، یه ذره ناراحتی شد، قبض و انقباضی بین مردم شد، یه نفر دستگیر میکنیم، میگیم ایشون بی ادب بود، بدون اطلاع ما رفت قیمتا رو افزایش داد، لذا گرفتیمش. یادتونه مدیر عامل قبلی ایران خودرو رو ما بله آقای سخنگوی دولت اومد گفت ایشون بی اجازه ما بی ادبی کردن قیمت رو بردن بالا، در صورتی که اینا همه با هم نشسته بودن، تصمیم گرفته بودن، به علاوه اینکه این اتفاق اصلا موضوعش بر نمیگشت به بحث قیمت، همه الان باز روشون رو دارن برمیگردن قیمت بیاد بالا. کسی به فکر این نیستش که یک خودرو با قیمت تمام شده ای که در حد یک دانشجو، یک من آقای مدنی هیچ وقت فراموش نمیکنم، ما خدمت ایشون بودیم سال 90-91 بود، ایشون گفت هنر بنده به عنوان مدیر عامل سایپا این است که تونستم یه ماشین، حالا اون موقع هنوز سر 8 میلیون تومان و 12 میلیون تومان پراید خیلی بحث بود، هنر من اینه که اکثر خانوارهایی که با موتور شبها این ور اون ور تردد میکنن یه پراید میتونه بخره. خب واقعا هنره، اینو باید بپذیریم.
حتی حداقل درآمد خانوار آقای دادفن خیلیاشون از محل کار کردن با خودرو هست.
حالا این که دیگه اصلا یه گرفتاری دیگه ایه که ما تو بحث زندگی عمومیمون که حالا اون مباحث، من چند روز پیش داشتم یه یادداشتی رو می‌نوشتم در خصوص بحث افزایش نرخ بنزین، شما وقتی همه مردمت اکثرا بالغ بر 50 یا 40% کمک هزینه دوم خانوار، اون بحث مسافرکشی و استفاده از خودرو و حمل و نقل، یعنی خدمت دادن در حمل و نقل عمومیه، یه دفعه بخوای یه پایش دستکاری بکنی، اون که چی اون اصلا بذاریم کنار که اصلا در موردش الان صحبت نکنیم. اما نکته کار اینه، کی به فکر اینه که یک کالای با کیفیت، این آدمش باید معلوم باشه دیگه، اکثرا تو جاهای دیگه دنیا که شبیه ما نیستن اون وزیر سمتشه دیگه، حالا تو ایران من کاری ندارم، شما کلا آدمای خیلی خوبی هستین و کلا متفاوتین با همه جای دنیا. کی به فکر اینه که یک کالای با یه قیمت تمام شده به اسم خود رو بیاره تحویل مردم بده که در انطباق با درآمد خانوار، در انطباق با درآمد خانوار شما بتونین رو به صورت اقساط طی یک سال بخریش؟ یعنی این تطبیقی دیگه، تو همه جای دنیا شما با حقوقت حد اکثر تا یک سال و نیم، یعنی هیچی نخوری، حقوقتو مستمر بدی میتونی ماشین بخری، تازه بعضی جاها خیلی پایین‌تره، یعنی شما با 3 ماه حقوق میتونی ماشین بخری. ما تو ایران که الان بخوای یه دونه دیگه کمترینو بخری، شما باید 10 سال حقوقت هم بذاری چی نخوری نمیتونی ماشین.
بسیار خوب.
کی به فکر اینه؟ هیچ.
بله.
هیچ.
آقای چراتیان؟
دارم.
خدمتتون عرض کنم، ما چون در بخش پایان برنامه هم هستیم، صحبت‌ها و جنبندگی شما رو بشنویم در حدی که 2 دقیقه، بعد برگردیم به استودیو با مهمانان عزیز گفتگو کنیم.
خواهش میکنم. البته خب شروع بحثمون با شورای رقابت بود و بعد در ادامه کلن رفت به فاز
شما با شورای رقابت ببندید بحث رو آقای چرا.
خواهش میکنم. ببینید به نظر من شورای رقابت همونجور که عرض کردم مثل یک شیر بیال و دومی شده، یعنی گستری اختیارات و وظایف بسیار گسترده براش در قانون تعریف شده به عنوان نهاد مرجع شناسایی شده که همه فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی، دولتی، تعاونی و عمومی غیر دولتی رو پوشش میده. اما در عمل می‌بینیم که جایگاه سازمانیش اونجور که باید و طبق قانون میباید براش تعریف میشد تعریف نشده.
درسته.
همینه که خیلی از سازمان‌ها در مواجهه با این شورا اونو جدی نمیگیرن و چندان